ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. با ساعت 14 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در ساعت 14. امروز همراه با همکارانم رویا ملکی و حسن حسنی در این برنامه نیم ساعتی خبری تحلیلی از خاموشی ها در ایران و کسری انرژی و کمبود گاز خواهیم گفت. در این برنامه از گزارش جدید آزمایشگاه امنیتی صندوق فناوری باز در مورد سه اپلیکیشن ناامن ایرانی از جنگ ایران و سوریه از جنگ روسیه و اوکراین حرف خواهیم زد و از آینده ایران در سوریه بیش از هر چیزی. اما رویا ملکی همکارم اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
فرشته، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. قیمت دلار در بازار آزاد روز سه‌شنبه برای چهارمین روز متوالی در هفته جاری با روند صعودی همراه شد و از 77,000 تومان گذشت. آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در سامانه نیما نیز 61,750 تومان ثبت شده است. از روز شنبه 24 آذر ماه با تصمیم بانک مرکزی معاملات سامانه نیما به نرخ توافقی انجام می شود. همین تصمیم سبب شد تا قیمت دلار نیمایی که تا 22 آذر ماه در کانال 54,000 تومان بود به یک باره با افزایش چشمگیر از 60 هزار تومان عبور کند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با استدلال کاهش راند تصمیم به افزایش قیمت دلار نیما گرفتند. دولت از ماه قبل با افزایش مداوم نرخ دلار نیمایی در تلاش برای نزدیک کردن قیمت ارز نیما و آزاد بود. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سفارت این کشور در سوریه پس از فراهم شدن شرایط لازم بازگشایی خواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ساختمان سفارت ایران در پی برکناری بشار اسد متعهد تهران مورد تعرض قرار گرفت. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر دلیل حضور جمهوری اسلامی در سوریه را تأمین امنیت مردم سوریه اعلام کرد.
بنا به دعوت دولت مستقر و قانونی سوریه در سوریه حضور پیدا کردیم. حضور ما حضور مستشاری بود. ما هیچگاه برای حمایت یا دفاع از شخص، گروه یا حزب خاصی در سوریه نبودیم.
جمهوری اسلامی از سال 2011 و طول جنگ داخلی سوریه برای حمایت از بشار اسد هزاران تن از نیروهایش را به عنوان مشاوران نظامی به سوریه اعزام کرده بود. رسانه‌های روسیه از وقوع یک انفجار در مسکو و کشته شدن فرمانده نیروهای دفاع رادیولوژی، شیمیایی و بیولوژیک این کشور خبر دادند. به گزارش کمیته تحقیقات روسیه، ژنرال ایگور کیروف و دستیارش بامداد سه‌شنبه و در پی انفجار بمب دستساز کار گذاشته شده روی یک اسکوتر برقی کشته شدند. کمیته تحقیقات روسیه این حادثه را یک اقدام مجرمانه توصیف کرد و از آغاز تحقیقات کیفری در خصوص این حمله خبر داد. بریتانیا در ماه اکتبر تحریم‌های علیه این فرمانده ارشد روسیه اعمال کرد و گفت او بر استفاده از تسلیحات شیمیایی در اوکراین نظارت داشته است. یک گروه حامی سوریه مستقر در ایالات متحده از کشف یک گور جمعی در حومه دمشق با اجساد دست کم 100 هزار تن خبر داد. معاز مصطفی رئیس نیروی ویژه اضطراری سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است این افراد به دست حکومت بشار اسد کشته شدند و عدد 100 هزار جسد محافظه کارانه ترین تخمین است. به گفته رئیس نیروی ویژه اضطراری سوریه این محل یکی از 5 گور جمعی است که او طی سالها در سوریه شناسایی کرده است. رویترز با بیان اینکه نتوانسته این ادعا را تایید کند یادآور شد از زمان سرکوب اعتراضات و آغاز جنگ داخلی در سوریه صدها هزار سوری در این کشور کشته شدند. شبکه بریتانیایی کانال 4 در گزارش تصویری در گفتگو با معاذ مصطفی رئیس این گروه حامی سوریه به جزئیات بیشتری از این گروه جمعی پرداخته است.
ممنون رویا ملکی بود همکارم با تازه ترین خبرها.
به ساعت 14 گوش می کنید.
خوش آمدید به ساعت 14. همین ابتدای این برنامه بریم به ایران، جایی که کسری انرژی و کمبود گاز از یک سو و ادامه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از سوی دیگه وضعیت زندگی در کشور رو مختل کرده. مدارس و بیشتر ادارات تعطیل هستن و شهروندان میپرسن که چرا برای این مشکلات و چالشایی که هر زمستان وجود دارن و عمیق‌تر هم میشن چاره ای اندیشیده نشده، یا دست کم برای تعطیلی‌ها و توقف روند عادی زندگی شهروندان از پیش برنامه ریزی نمیشه. به شایم اسمان کاویانی.
احساسی که این مادر شاغل در تهران با رادیو فردا در میان گذاشته روی کردیست که در جمله جمله نظراتی که زن و مرد، پیر و جوان در فضای آنلاین می نویسند موج می زند.
امسال ترس و خشمی که من از این موضوع احساس کردم خیلی شدیدتر از سالهای پیش بود.
زندگی در ایران فراز و فرودهای زیادی دارد. نابسامانی اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و بحران‌های زیست محیطی. حالا مدتی است که پدیده‌ای با عنوان ناترازی انرژی به قطع شدن برق منجر می‌شود. در کنار آن شهرهای بزرگ با آلودگی شدید هوا روبرو هستند که گفته شده در پایتخت تا آخر هفته هم تشدید خواهد شد. و البته موج ناگهانی سرما که دمای هوا در برخی نقاط ایران را به حتی منفی 20 رسانده است.
امسال بیبرقی همزمان با آلودگی خیلی چیز ترسناکی ایجاد کرد. یک دو ساعتی ما توی خونمون جمعه نشسته بودیم. تهران از شدت آلودگی و دود دیده نمی شد بیرونش. من بچه کوچیکم از صبح سردرد داشت و دستگاه تصفیه هوامونم به دلیل اینکه برقمون رفته بود خاموش بود و من یک ترس عمیق رو تجربه کردم.
در این روزها بسیاری از شهرهای ایران تعطیلی مدارس و محیطهای آموزشی را تجربه می کنند. تعطیلی به معنی حضور نیافتن فیزیکی در مدارس. همانند دوران کرونا، حالا دوباره دانش آموزان متکی به سامانه‌ای به نام شاد هستند. سامانه‌ای که اگر از والدین و دانش آموزان بپرسید، هیچ کدام با شادی از آن یاد نمی کنند. محمد توپچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، فرزندش سر کلاس آنلاین می خواسته جواب سوالی را که معلم پرسیده بود بدهد، اما به دلیل سرعت اینترنت نتوانسته جواب را که فایل صوتی بوده ارسال کند. تجربه های مشابهی که بسیاری این روزها از آن سخن میگویند.
مثلا مدارس که کلاس قرار آنلاین تشکیل بشه، تو هر محله مثلا برق رفته، ساعت 8 یه سری سر کلاس نتونستن باشن، ساعت 9 یه سری دیگه نتونستن باشن و حالا مدرسه هم برقش رفته، سرور قطع، اینترنت دیگه ندارن و اصلا کلن دیگه کلاسی تشکیل نمیشه. ولی تکالیف بچه ها همچنان پابرجاست. ساعت 12 پیغام میدن که مشقتون رو بنویسین، تا ساعت 2 بفرستین برای معلمتون. عملا ما تا ساعت 3 و 4 درگیر مدرسه بچه ها هستیم.
البته همه والدین نمی توانند مانند این مادر که خانه دار است همه تمرکز خود را معطوف به تحصیل فرزندانشان بکنند. البته که همین مادران خانه دار هم در چنین شرایطی از سایر عرصه های زندگی خود باز می مانند. حسین حمدیه در یک توییت در این باره نوشته، نمیشه جز این خیال کرد که پشت تعطیلی دست و دلبازانه مدارس این تصوره که مادر خانه نشینه و کاری نداره و میتونه از بچه مراقبت کنه. به گفته آقای حمدیه، نمیشه خیال نکرد که زن کارمند تماما از محاسباتشون غایبه. این مادر شاغل در تهران هم به رادیو فردا میگوید زنان فعال در بخش خصوصی حتی وضعیت سختری هم دارند.
اتفاقی که افتاده اینه که در این زمینه هم ما داریم نافرمانی مدنی میکنیم. یعنی شما وقتی میگی بچه تو مهد کودک مدرسه ثبت نام میکنی، سوال اول نه دوم نه سوم دیگه سوالات اینه که شما تو آلودگی ها چی کار میکنین و جزء افتخارات مهد هاست یا مدارسه که بهت بگن مثلا ما بازی یا ما بچه تو میپذیریم.
از زمانی که همه‌گیری ویروس کرونا در جریان بود و دانش آموزان برای اولین بار از زمان جنگ ایران و عراق از محیط‌های آموزشی دور افتادند، بسیاری از متخصصان درباره تأثیرات میان مدت و بلند مدت این شرایط بر روان و آینده کودکان هشدار دادند. این مادر شاغل در تهران به رادیو فردا میگوید که او قادر به توضیح شرایط برای دو فرزند خود نیست.
دوره ما مشخص بود چه اتفاقی داره میفته. ما در جریانش بودیم، ولی برای بچه‌های خودمون الان داریم به هر حال به خاطر شرایطی که داریم سعی می‌کنیم که یه سری چیزا رو ندونن، از خیلی چیزا خبر نداشته باشن، اخبار جلوشون نبینیم، حواسمون باشه چی داریم بهشون میگیم. و الان احساس میکنم که اینا واقعا توی حبابین از سردرگمی، از این که اصلا نمیدونن دور و برشون داره چه اتفاقی میفته. آلودگی هوا یعنی چی؟ آخه برای چی؟ چرا مدرسه‌مون تعطیله؟ چرا بیرون نمیتونیم بریم؟ چرا تو سر کار نمیری؟ و چراهای خیلی زیادی وجود داره که به نظر من خیلی سخته جواب دادم بهش و اصلا از درک بچه‌های ما احساس میکنم که خارج شرایطی که توش هستن.
تعطیلی مدارس در همه جای ایران به دلایل یکسان اتفاق نیفتاده است. از همین رو هم شرایط والدین در شهر بزرگی مانند تهران با آلودگی هوا با شهرهایی که به دلیل برودت و کسری انرژی تعطیل شدند یکسان نیست. به همین دلیل هم شاید علیرضا اسماعیلی نژاد که معلم است در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شادی فرزندانمان را قربانی سامانه شاد نکنیم. وقتی دانش آموز بودیم و برف میبارید و مدرسه تعطیل میشد، سامانه شاد نبود، اما ما شاد بودیم. آقای اسماعیلی نژاد میپرسد، امروز که بچه ها به دلیل زیست بوم جدید کم تحرکند، چرا همین اندک شادی و بازی را از بچه ها دریغ میکنیم؟
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. اما همطور که توی خبرها هم شنیدین، سخنگوی وزارت خارجه ایران بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق رو نیازمند اقدامات مقدماتی اعلام کرده که مهمترینش تأمین امنیت سفارت و کارکنانه. سفیر سابق ایران در روسیه 25 آذر گفته بود که سفارت جمهوری اسلامی در سوریه به زودی فعالیت خودش رو آغاز میکنه. در شرایطی که کشورهای مختلف دارن تلاش میکنن با گروه شورشیان سوری و رهبرشون الجولانی یا آقای الشر ارتباط بگیرن، گروهی که الان دولت موقت رو در دست داره و بحث این هستش که از فهرست تروریستی خارج بشن، تحریم ها علیهشون لغو بشه، سفارتخونه کشورهای مختلف داره در سوریه بازگشایی میشه مثل سفارت ترکیه و سفارت قطر، چه چشماندازی برای روابط ایران و سوریه با توجه به سابقه و نوع حضور سابق ایران در سوریه وجود داره؟ آینده روابط ایران و سوریه به چه شکلی خواهد بود؟ با علی مأموری تحلیلگر مسائل بین الملل در استرالیا در همین زمینه گفتگو کردم.
به نظر میرسه پیشبینی آینده ایران در سوریه هنوز خیلی زوده و نمیشه الان یک پیشبینی دقیقی داشت، به جهت اینکه وضعیت آینده خود سوریه اساسا معلوم نیست. هنوز در واقع داخل کشور تنش بسیار زیادی وجود داره بین کردها و بین نیروهای هیئت تحریر، درگیری وجود داره. به تازگی قرارداد آتش بسی رو بستن که همین دیروز شکسته شد بعد از یکی دو روز در واقع صرفاً، و درگیری و اختلاف سیاسی بینشون بسیار زیاده. از طرف دیگری اسرائیل رو شاهد هستیم که وارد منطقه خیلی وسیع از جنوب سوریه شده و اشغال کرده و بعید به این سادگی از اون منطقه عقب بشینه. شمال سوریه بخشیش هنوز دست ترکیه اشغال هست. توی این فضای در واقع پر از تنش و اختلافات هنوز معلوم نیست چه مرحله و دوره انتقالی صورت بگیره و چه آینده‌ای سوریه داشته باشه تا ما بتونیم پیش‌بینی بکنیم چه رابطه‌ای با ایران وجود خواهد داشت.
درست آقای مأموری، ولی از یک طرف خب ما شاهد روابط دیپلماتیک بین کشورهای مختلف با شورشیان سوری که الان دیگه حکومت به نوعی دولت موقت رو در دست دارن هستیم. بحث این هستش که این گروه رو و رهبر این گروه رو از فهرست تروریستی حذف بکنن. با نماینده سازمان ملل دیدار کردن، سفارتخانه ترکیه بازگشایی شده. در چنین فضایی چی فکر می‌کنید؟
ببینید، در مجموع به هر حال وضعیت ایران در سوریه دشوار خواهد بود، در این شکی وجود نداره. بازگشت به مرحله قبل از سقوط اسد ناممکنه. اون امتیازاتی رو که سوریه برای ایران داشت که یک کریدری برای نقل اسلحه و امکانات و پشتیبانی‌های دیگر برای حزب الله بود و اینکه مجموعی از نیروهای ایران در اونجا حضور داشتن، از نیروهای عراقی یا نیروهای در واقع از ملیت‌های دیگری که به نوعی با ایران همکاری می‌کردند، این امکان به شکل کامل از بین رفته. اما در این حال الزاما به این معنا نیست که رابطه بین دو کشور قطع شده، در صورتی که اساسا یک دولت مستقری در اونجا شکل بگیره، اگر این اتفاق بیفته قاعدتا این دولت مستقر به هر حال روابطش در منطقه براش مهمه و ایران هم کشور مهمی در منطقه است و زمینه ایجاد یک رابطه معناداری با ایران وجود دارد. اما همه اینها منوط به اینه که اساسا یک دولت مستقری در واقع شکل بگیرد در سوریه.
آقای الجولانی یا آقای الشر مشخصا بارها علیه ایران حرف زده، گفته نیروهاش پروژه ایران رو برای سوریه به شکست کشوندن. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که نباید ایران و روسیه در سوریه جایگاهی داشته باشند. اما همزمان صدای متفاوتی به نوعی داریم از ایران میشنویم. سفیر سابق ایران در دمشق ابراز امیدواری کرده که اجازه بدن سفارت ایران در دمشق بازگشایی بشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم در همین زمینه حرف زده. فکر میکنید که با توجه به این وضعیتی که وجود داره این رابطه معنادار به چه شکلی خواهد بود؟
اگر در واقع دولت مستقر شکل بگیره، این رابطه در واقع به شکل بازگشایی سفارت ها شروع خواهد شد و عملا یک دوره از اعتمادسازی متقابل رو نیازمند خواهد بود تا به تدریج به مراحل نسبتا پیشرفته تری مثل تبادل در واقع توریست و مسافرین برای در واقع زیارت که قبلا می رفتن و احتمالا شاید در واقع بتونه به مرحله روابط اقتصادی هم در آینده برسه.
ایران الان با سرمایه گذاری های گسترده ای که در سوریه کرده بود هم مواجه هست با عدم بازگشت اون سرمایه ها. این بحث های اقتصادی که مطرح هست، فکر می کنید چشم‌اندازی برای بازگشت اونها وجود خواهد داشت؟
بسیار دشواره، چون بخش زیادی از این سرمایه‌گذاری اساساً در حوزه‌هایی بوده که به نوعی ارتباط به مسئله در واقع امنیت و توانایی نظامی داشته که همه این موقعیت‌ها رو در حد اطلاعاتی که ما داریم توسط اسرائیلی‌ها بمباران شده و عملاً چیزی از اینها دیگه نمانده است که بشه از اونها استفاده کرد. اگر بخش نظامی هم بوده باشد معلوم نیست دولت آینده واقعاً تمایلی داشته باشه که در واقع بخواد اون پروژه‌های گذشته رو ادامه بده.
فرمانده کل سپاه آقای سلامی از تحولات سوریه با عنوان یک درس تلخ یاد کرده بود و گفته بود عبرت بزرگ. روز یک شنبه هم وزیر خارجه ترکیه مشخصا گفته که ایران درس لازم رو گرفته در قضیه سوریه. چه درسی گرفته به نظر شما؟ این عبرت یا درسی که میگن چی هست؟
شاید بزرگترین اشتباهی که ایران در سوریه انجام داد این بود که در کنار حمایتش از رژیم بشار اسد تلاش نکرد که زمینه‌ای برای یک اصلاح سیاسی و یک آشتی ملی در سوریه شکل بگیره، به ویژه در 5 سال اخیر بعد از شکست کامل داعش و نیروهای دیگر و محدود شدن معارضین به یک منطقه کوچکی در شمال سوریه در ادلب. این فرصت تاریخی واقعا برای اسد وجود داشت و برای ایران وجود داشت که روی اسد فشار وارد بکنه، در نقش میانجی وارد بشه و در واقع بتونه به نوعی زمینی برای یک اصلاحات سیاسی رو پیش بیاره که اگر این اتفاق میافتاد قسمتی از اپوزیسیون به هر حال وارد گفتگو با نظام اسد میشد و زمینه‌ای برای استقرار اون نظام، استمرار اون نظام با اصلاحات و به طور طبیعی به تبع اون برقراری و حفظ رابطه‌ای که با ایران شکل گرفته در یک سطحی از استراتژیک در واقع شکل بگیره. اما متاسفانه این کار رو نه اسد انجام داد و نه همپیمانانش. متاسفانه گزینه‌ها برای ایران بسیار محدود هست و فرصت خیلی چندان وسیعی نیست، بیشتر در حد همین فرستادن پیام‌های مثبتی هستش که زمینه سازی بکنه برای بازگشایی روابط در آینده نزدیک.
صدای علی مأموری رو میشنیدید و نظرات او رو، کارشناس مسائل بین الملل در استرالیا. اما یک سازمان، آزمایشگاه امنیتی صندوق فناوری باز OTF، در گزارش تازه خودش میگه که 3 اپلیکیشن پیامرسان ایرانی ایمن نیستن. بر اساس این گزارش 3 اپلیکیشن ایرانی از رمزگذاری سرتاسر استفاده نمی‌کنن و سرورهای پشتیبانی هر 3 اپلیکیشن وبسایت‌هایی رو که کاربران بازدید می‌کنن رصد می‌کنن که این کار سازوکاری برای سانسور و نظارته. اما این 3 اپلیکیشن کدوما هستن و این گزارش چی میگه؟ چه جایگزینی برای اونا وجود داره؟ امیر رشیدی، کارشناس امنیت شبکه در ایتالیا، در همین زمینه باش گفتگو کردم.
این گزارش در واقع به بررسی امنیتی 3 اپلیکیشن پیام‌رسان ایرانی که حکومت ایران اونا رو به عنوان جایگزین اپلیکیشن‌های محبوبی مثل تلگرام و واتساپ و اینا معرفی می‌کنه پرداخته. چیزایی که یافته‌های جالبی توش وجود داره، از جمله این که این اپلیکیشن‌ها میتونن به همدیگه پیغام ارسال و دریافت بکنن و این پیغام‌ها وقتی ارسال و دریافت میشه محتوای پیغام رمز نمیشه، در نتیجه قابل خوندن هستش. یا مثلا یکی دیگه یافته‌های جالبش این هستش که این اپلیکیشن‌ها از یک نسخه خاص کد تلگرام استفاده کردن، ولی خب داده‌های کاربرا رو در ایران ذخیره می‌کنن، ربطی به تلگرام نداره، فقط از کدش استفاده شده، اما خب مثلا گزینه چت خصوصی یا محرمانه رو حذف کردن ازش. یا مثلا یه یافته دیگه خیلی جالبی که این گزارش داره این هستش که در ایتا مثلا شما اگه یه پیغامی رو درافت کنی به صورت پیشنویس ذخیره کنی اما ارسال نکنی، این پیام روی سرورهای این اپلیکیشن بدون اطلاع شما ذخیره میشه. یه مورد دیگه هم که به نظر من خیلی خیلی یافته جالبی هست اینه که لینک های شما سانسور میشن به این شکل که اگه شما مثلا یک لینکی رو روی این اپلیکیشن ها برای دوستی در گروهی ارسال کنید و اگر این لینک در یک لیستی باشه که اونها دارن، یعنی مثلا میگن این سایت و این سایت و این سایت نباید باز بشه، وقتی تو اپلیکیشن رو اون لینک ها کلیک بکنید اون لینک ها باز نخواهند شد. بنابراین یک سطحی از سانسور به این شکل هم روش اعمال شده. برعکس ادعای مقامات ایرانی که میگن پیام ها رمزگذاری میشن، پیام ها در این اپلیکیشن ها رمزگذاری نمیشن و هر کسی که به سرورهای این اپلیکیشن دسترسی داشته باشه به راحتی میتونه تمام مکاتبات کاربرانش رو بخونه و ازشون سوء استفاده بکنه.
آقای رشیدی، این گزارش در واقع مشخصا در مورد اپلیکیشن پیام رسان ایرانی میگه، میشه با جزئیات به ما بگید این 3 اپلیکیشن کدوما هستن؟
بله، این تحقیق بر روی ایتا، روبیکا و بله انجام شده و در واقع محدوده یا اسکوپ تحقیق هم فقط رو قسمت پیام رسانهای اونها بوده. یعنی مثلا روبیکا خیلی سرویس ها فراهم میکنه ولی فقط و فقط اون بخش پیام رسانش مورد بررسی قرار گرفته، همینطور ما بقیه اون اپلیکیشن های دیگه کاملا تمرکز کرده رو اون قسمت پیام رسان که در واقع پل ارتباطی کاربرانش بین هم دیگه است.
و تو همین بخش هم نگرانی های قابل توجهی در زمینه امنیت و حریم خصوصی برای کاربران این 3 اپ وجود داره، درسته؟
دقیقاً همین که رمزنگاری برعکس ادعای مقامات که رمزنگاری وجود داره محتوای پیام‌ها رمز نمیشن، این که شما اگه لینکی ارسال بکنید اون لینک‌ها سانسور میشن بر اساس یه لیستی که در اون اپلیکیشن ها هست، یا همین که خدمتتون عرض کردم شما یک پیامی رو درافت میکنید به عنوان پیشنویس ذخیره میکنید اما ارسالش نمیکنید، این پیام‌ها بر روی سرورهای این اپلیکیشن ها ذخیره میشن و کاربر هم هیچ اطلاعی نداره که حتی اگه یه چیزی ارسال نکرده ممکنه توسط این پیام رسان ها ذخیره بشن و خب معلوم نیست بعدن چه استفاده ای ازشون میشه.
خب با توجه به این نگرانی هایی که وجود داره در زمینه امنیت کاربران، چه اپلیکیشن هایی میشه جایگزین اینها کردی؟ اونم در شرایطی که تو ایران خب خیلی اپ های خارجی، شبکه های خارجی مسدود هستن.
دقیقاً مشکل همین هستش، یعنی تو خود این گزارش هم در انتهاش یک سری اپلیکیشن هایی مثل سیگنال، واتساپ یا دلتا چت رو پیشنهاد دادن به عنوان در واقع نسخه های جایگزین امن. برخی از اینا خب سانسور شدن تو ایران، فیلتر شدن، برخیشون مثل دلتا چت قابلیت های اینو دارن که حتی در شرایط قطعی اینترنت هم بشه ازشون استفاده کردش. بنابراین گزینه‌های جایگزین متاسفانه همینا هستن که فیلتر هستن و باید به اون بازی سانسور و فیلترینگ موش و گربه ادامه داد.
اما در ادامه تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین، خبرگزاری‌های بین‌المللی از کشته شدن یک ژنرال بلندپایه روس در مسکو خبر دادن. بشنویم از شاهین بشیری.
روز سه‌شنبه ساعتی پس از انتشار خبر کشته شدن ایگور کریلوف، رئیس نیروهای دفاع رادیولوژیک، شیمیایی و بیولوژیک نیروهای مسلح روسیه در یک انفجار، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع خود اعلام کرد که سرویس امنیتی اوکراین موسوم به SBU در این عملیات که ویژه خوانده شده دست داشته است. خبرگزاری رویترز تأکید کرده که به طور مستقل نمیتواند این ادعا را تایید کند، با این حال به نقل از همان منبع نوشته است که کیف ایگور کریلوف را یک جنایتکار جنگی و یک هدف کاملا مشروع میدانست و او را متهم به صدور دستور استفاده از سلاح‌های شیمیایی ممنوعه علیه نیروهای اوکراینی در جنگ کرده است. هنوز هیچ مقام رسمی در اوکراین دخالت نیروهای امنیتی این کشور در کشتن رئیس نیروهای دفاع رادیولوژیک، شیمیایی و بیولوژیک نیروهای مسلح روسیه را تایید یا تکذیب نکرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از کمیته تحقیقات روسیه، انفجاری که به کشتن ایگور کریلوف انجامید، بامداد سه‌شنبه 27 آذر رخ داد. علت مرگ این ژنرال ارشد نیروهای مسلح روسیه انفجار یک سکوتر برقی بود که مقابل ورودی منزلش کار گذاشته شده بود. کمیته تحقیقات روسیه در این حال از کشته شدن دستیار ژنرال کریلوف در این انفجار خبر داد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع در سرویس امنیتی اوکراین مدعی شد که کریلوف طی یک عملیات ویژه و توسط این سرویس از پا درآمد. ایگور کریلوف یک روز پیش از کشته شدن توسط دادگاهی در اوکراین به دلیل استفاده از سلاح‌های شیمیایی ممنوعه در جریان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که از فوریه 2022 آغاز شد، به طور غیابی محکوم شده بود. در ماه اکتبر سال جاری میلادی نیز بریتانیا تحریم‌هایی را علیه آقای کریلوف اعمال و اعلام کرده بود که او شخصاً بر استفاده از تسلیحات شیمیایی در اوکراین نظارت داشت. کمیته تحقیقات روسیه که نهاد اصلی تحقیقات در این کشور است، اعلام کرد به دنبال کشته شدن این دو مقام نظامی پرونده جنایی در روسیه تشکیل شده است. بر اساس گزارش این کمیته، در حال حاضر کارشناسان، پزشکی قانونی و نیروهای عملیاتی در حال انجام تحقیقات گسترده بر روی این پرونده هستند.
دانشمندان در پژوهشی تازه دریافتن که خواب عمیق چطور میتونه به تقویت حافظه کمک کنه و امیدوارن این پژوهش بتونه به بهبود روش‌های درمانی برای افراد مسن با نقص شناختی خفیف کمک کنه. اردشیر طیبی.
پژوهشگران در آلمان در پژوهشی تازه به نقش کلیدی خواب عمیق در تقویت حافظه پی بردند. یافته‌های این مطالعه که در نشریه نیچر کامیونیکیشن منتشر شده، نشان می‌دهد امواج کند مغزی که در مراحل خواب عمیق ایجاد می‌شوند، می‌توانند اتصالات میان پی‌یاخته‌های مغزی یا نورون‌ها را تقویت کرده و اطلاعات را به حافظه بلندمدت منتقل کنند. پروفسور یورگ گایگر، مدیر مؤسسه نوروفیزیولوژی شاریته در دانشگاه پزشکی برلین و یکی از نویسندگان این تحقیق، میگوید سال‌هاست که می‌دانیم امواج کند در مغز به تشکیل حافظه کمک می‌کنند، اما تاکنون نمی‌دانستیم این امواج چگونه باعث این فرایند می‌شوند. این تحقیق تأکید می‌کند که هنگام خواب مغز رویدادهای روزانه را بازپخش کرده و اطلاعات را از اسپک مغز یا هیپوکامپوس که محل حافظه کوتاه مدت است به نوقش یا نئوکورتکس که محل حافظه بلند مدت است منتقل می‌کند. پروفسور گایگر و گروهش در این مطالعه از بافت سالم مغز انسان که بسیار کمیاب است برای روشن کردن فرایندهایی استفاده کردند که احتمالاً در تشکیل حافظه طی خواب عمیق نقش دارند. طبق یافته‌های آنان، امواج الکتریکی کند بر قدرت اتصالات حمایه‌ای یا سیناپسی اثر می‌گذارد و در نتیجه گیرایی آنها را افزایش می‌دهد. در این مطالعه پژوهشگران نمونه‌های بافت نوقشر مغزی سالم را که از 45 بیمار پس از جراحی مغز برای درمان سر یا تومور مغزی گرفته شده بود، مورد بررسی قرار دادند. این نمونه‌ها تا 48 ساعت پس از جراحی در محیط آزمایشگاهی نگهداری شدند و پژوهشگران توانستند امواج کند مغزی را در آنها شبیه‌سازی کنند. گروه پژوهشی کشف کرد که اتصالات حمایه‌ای بین پی‌یاخته‌های مغزی در زمان مشخصی از نوسانات ولتاژ به حد اکثر توان خود می‌رسند. فرانس سافر میتمایر، پژوهشگر مؤسسه نوروفیزیولوژی در شاریته و نویسنده ارشد این مطالعه، توضیح می‌دهد که در این بازه زمانی کوتاه، قشر مغزی در اوج آمادگی قرار می‌گیرد و اگر مغز دقیقاً در این زمان یک خاطره را بازپخش کند، آن خاطره به شکلی بسیار مؤثر به حافظه بلند مدت منتقل می‌شود. پروفسور میتمایر افسود بنابراین خواب عمیق نیز با آماده‌سازی نو قشر مغز برای این دوره‌های کوتاه متعدد به تشکیل حافظه کمک می‌کند. دانشمندان امیدوارند که یافته‌های این پژوهش به بهبود روش‌های درمانی برای تقویت حافظه به ویژه در افراد مسن با نقص شناختی خفیف کمک کند. روش‌های مانند تحریک الکتریکی مغز یا استفاده از سیگنال‌های صوتی در خواب در حال حاضر به صورت آزمایشی به کار گرفته می‌شوند. اما پروفسور گایگر معتقد است این یافته‌ها می‌توانند به بهینه‌سازی این روش‌ها کمک کنند.
با همین گزارش اردشیر طیبی می‌رسیم به پایان ساعت 14 امروز. همچنان با ما باشید، نظراتتون هم حتما با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما در رادیو فردا ارزشمنده.